صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین قسمت بحث درباره بی‌نیازی و غنا، بعد وارد بحث مفصلی میشیم درباره کنز، حب مال و کنز، که مسئله مفصل و مهم و شاید بگیم خیلی خطرناکه. حالا ما این موضوع غنا رو تموم کنیم. یک تیتر دیگه که ما داریم درباره فایده بی‌نیازی. ما تیتر قبلیم درباره ضررهای بی‌نیازی بود، حالا فایدهش. همه اینا هم فایده رو هم در همه ی وضعیت ها. فقر هم همینجوره، فایده های زیادی داره برای فقر میکن. حالا انشالله اگر بحث فقر هم بتونیم بکنیم، و در مقابل ضررهای زیادی هم فقر داره. و همینجور پول دار بودن و بی‌نیاز بودن، اینا هم فایده های زیاد داره و هم ضرر های زیاد، که حالا ضرر ها شما چند روایت گفتیم، حالا هم فایده هاش. عن عبدالله ابن سنان که از امام صادق نقل میکنه که فرمود: خمس من لم تكن فيه لم يتهن بالعيش، الصحة والأمن والغنى والقناعة والأنيس الموافق. امام صادق میگه پنج چیز هست که اگر آدم اینا رو نداشته باشه در زندگیش احساس هیچ لذتی از زندگیش نمیبره. حالا امام هیچ وقت این بحثا ما میخوام از زندگی لذت برم و کیف دنیا بکنم اینا نیست، ولی مسئله سر اینه که اگر آدم بخواد درگیر باشه و گرفتار باشه، که خیلی اونجور هستن، این نمیتونه فایده داشته باشه، نمیتونه مثمر ثمری باشه، نه برای خودش نه برای دیگران. ممکنه هم باشه ها، اما خیلی کم، مگر آدم خیلی قوی باشه که با یه نقص و یه مشکل اساسی فایده های زیادی هم میتونه برسونه. بودن نجور افرادی، ولی معمولا آدم هایی که یه وضعیت موزونی دارن، اینا میتونن تاثیرگذار باشن و مفید باشن، و حتی برای خودشون، آینده خودشون، آخرت خودشون هم بهتر بتونن درست کنن. حالا البته این هایی هم که گرفتارن امتحان خداست، ولی خدا رو همینا حساب میکنه و به همین نسبت کمتر از اونا طلب کاره. خب این پنج تا چیز چیه؟ اول صحت، که معلوم اونه که مریضه، اون که ناقصه، اون که نعوذ نداره. اینا خب وضعیتشون کاملا فرق میکنه. میگم یه وضعیت طبیعی که امام میگه اونی که کاملا خدا ازت طلب کاره کیه؟ یکی این که تو که صحت درست داشته باشی، حالا با نقصای کوچیک مهم نیست. یکی امن، امنیت، که این شاید از یکی از مهمترین مسائل کن که امنیت نداره. جایی که امنیت نیست اصلا هیچ کاری نمیشه کردم، صبح تا شب مشغول این که مواظب باشیم که یه وقتی کلاهمون باد نبره، یه وقتی نمیدونم بله سرمون نیارن الاخره، یا اصلا نمیشه هیچ کار کرد. مسئله بعدی غناست. و غنا هم اینجا بیشتر ظاهرن هم معنی پولداری نیست. یه جاهای غنا معنی پولداری گفته میشه، ولی معمولا غنا گفتیم به معنی بی‌نیازی گفته میشه. کافیه که آدم بی‌نیاز باشه، ولی پول زیاد داشتن اتفاقا خودش یکی از دست و پاگیرهای قضیه خواهد بود. که اما اگر آدم بی‌نیاز باشه، در حین زیان نیاز خودش، نیازش تأمین شده باشه، حالا به هر شکلی کار میکنه، نمیگم بیکار میشه، نه کار میکنه، ولی نیازش خودش میتونه تأمین کنه. مثل خیلی ها نیست که صبح تا شام جون میکنه و بعد آخرش هم نون شبش رو نداره. اینجور آدمای خب تمام وقتش صرف زندگیش میکنه، یعنی همونم نه با حساب تو گرفتاری داره. اینجور آدم مثمر هیچ ثمری دیگه نمیتونه باشه. یه مسئله خیلی مهمی دیگه هم که اضافه بر غنا میاد، مسئله قناعته، یا جزئی از موضوع غناست، که خود این بی‌نیازی چه حدودی داره. خب آدم نمی‌فهمه بی‌نیاز یعنی چیه. قناعت این بی‌نیازی رو زیادتر میکنه، این محدوده چارچوب بی‌نیازی رو بیشتر میکنه. یه آدمی در یه حد خیلی کمی تأمینه خودشو بی نیاز میدونه و دیگه صبح تا شب خودشو درگیر پول در آوردن و جون کندن حرفا نمی کنه و خیلی فایده های دیگه داره و مثمر ثمری تو دنیا هست برای دیگران و هم برای آخرت خودش. اونی که قانع نیست هر چندم پول داره همیشه خودشو فقیر میدونه و کم درآمد میبینه، این همون فقیره ولی به ظاهر پول داره. لذا قناعت تکمیل کننده غناست. و انیس موافق که آدم یعنی افرادی که با آدم خوب باشن و همراه باشن و دوستان خوبی که همراهی با آدم بکنن و همیشه نق نزنن و اذیت نکنن و اینها، اینجور آدم خیلی فایده ها داره. حالا ما بحث من سر انیس موافق نیست، برای خودتون میدونید که اینجور چیزا اگر باشه آدم احساس امنیت، احساس راحتی میکنه و میتونه خیلی فایده ها داشته باشه. یه روایت دیگه داریم، ابراهیم ابن عباس از امام رضا نقل میکنه، از پدرش، از امام صادق، یعنی از امام رضا میره تا امام صادق، میگه که اذا اقبلت الدنيا على انسان اعطته محاسن غيره و اذا ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه. خب اینم یکی از همون موارده، یعنی مثل اون مسئله قبلیه که وضعیتی که برای آدم پیش میاد که میتونه با اون هم برای خودش و هم برای دیگران مفید باشه. یه غیر از اون نکته‌هایی که گفتیم، بله، حال این نتیجه پولدار بودن و یا مثلا بی‌نیاز بودنه، ولی چه نکته‌ای داره میگه؟ از یه جنبه دیگه به این بی‌نیازی نگاه میکنه و یه امتیازی به این بی‌نیازی میده. میگه اقبلت دنیا علی انسان، این که آدم فضاش خوب بشه، همه چیز رو به راه بشه، دنیا به کام آدم باشه، به اصطلاح فارسی که میگیم. اگر اینجور باشه مردم، حالا نکن این نکته سا، مردم اون رو مردم خوبی های دیگران به امیدن. خب شما ببین یه نفر با یه کسی درگیر میشه، سر چیزی دعواشون میشه، معمولا افراد قضاوت عادلانه نمی کنن. بعضی آدمی خیلی نکته سنجن که قضاوت عادلانه می کنن، ولی افراد قضاوت میکنن بر اساس چیزهای مختلفی. این فامیل همه از او دفاع میکنن، اون رفیق همه از او دفاع میکنن، هیچ نمی آقا اینجا فامیل من بد کرده، اصلا به نفع این نیست، به نفع اون یکی، حق با اونه نه حق با اینه. یکی از چیزهایی که سبب بشه اینجور باشه این که طرف فاسش خوب باشه، واسش مرتب نمیشه، تا میگه آها این که آدمی نیست که بخواد درگیر بشه، این که آدمی نیست که اینجور سر اینجور چیزه بخواد دعوا بکنه، تو بی خودی داره درگیر میشه با این، تقصیر توه. آدم پولدار، آدمی که مثلا شخصیتی شده و مهمه توی جامعه و همه براش احترام، اولا احترام بی خودی براش قائلن، در صورتی که هیچ فرقی نداره، بلکه خیلی اوقات هیچ مستحق هیچ احترامی هم نیست، آدم به درد بخوری هم نیست. در صورت یه آدم فقیر که کسی نگاه بهش نمی کنه، جواب سلامش هم به زور میده، صد برابر او با ارزش تره، ولی این مورد احترام قرار میگیره و همه اون رو یه چیزی میدونن و شخصیتی میدونن و براش خیلی ارزش ها قائل میشن، او بیچاره هیچ. یعنی دقیقا خوبی های اون رو به این میدن و بدی های این رو به اون میدن. حدی در واقع نه که خوبی ها میان کاری که ای کرده میگن او کرده، کوچکترین نکته مثبتی که از اون پولدار میبینن، ببین چه کار کرد، ببین نیفم چه کرد. ببین یه پولدار ممکنه که با یه پولی بره یه کار مهمی هم برده، فرض کنیم یه مسجدی داره، صاحب مدرسه یه چیز داره ساخته میشه، یه پول، یه مقدار پول گنده بده که یه کار رو راه بندازه، در صورتی یه پولی که داد هیچ اثر رو زندگیش نداره، ریا هم میکنه هزار تا چیز. او فقیر با پول بسیار کمی که داره به خودش فشار میاره، پول نون شبش رو کم میذاره و یه پولی میده، اونم مثل این، اما یک دهم او پول میده، پول این خیلی از او برزشتره. یعنی بحث ارزش انسان و خوبی انسان، پول این دیده نمیشه و پول او دیده میشه و اونقدر از او چیز بکنه. با این در راه خدا کاملا خالصانه میده، ولی او ریا هم توش میکنه، ریاهایی که واضح و صریح دیدید که پول داره میکنن، و اگر ریا توش باشه اصلا حاضر نیست یک قرون پول بده. نه از اونقدر تعریف میشه و چیز میشه و نوشته میشه و من میسنه تو روزنامه هم و همه جا، این بشر کسی نگاهش هم نمیکنه. رضا میگه که اگر انسانی وضعش خوب باشه، مردم خوبی های دیگران هم به اون، یعنی گویا مال اونه، و اگر هم وضعش خوب نباشه، خوبی های خودش هم دیده نمیشه، اصلا خوبی های خود ازش میگیرن. سلبت و محاسن نفسه، سلبت ها نیکه ازش محاسنشو میگیرن، نمیبینن، هیچ ارزش براش قائل نیستن. و این هم یکی از اسبابیه که آدم، گفتم همه اینا به خاطر اینه که آدم بتونه مثمر ثمری باشه. این خیلی کمتر میتونه مثمر، چون کسی بهش توجه نمیکنه، کسی بهش اهمیت نمیده. درسته به کار خودش میتونه بکنه، اما وقتی موقعیت اجتماعی نداشته باشه، خب بی اثر میشه کارش. لذا اگر آدم با ازش در حد معقولی، حالا من نمیگم میلیاردر باشه، خوب باشه، میتونه خیلی فایده ها داشته باشه، به شرطی که آدم حسابی هم باشه البته، نه که حالا. روایتی از ابو بصیر میگه که، حالا این نکته مهمی در اینجا هست، پیش امام باقر بودم علیه السلام، بودیم پیداسی عده بودن، درباره پولدارهای شیعه، ثروتمندان شیعه حرف پیش اومد، نشسته بودن حرف میزدن، اینه که خود امام چی نمیگفته دیگه، حالا مجلس بودن نشستن و حرف زدن. خب طبیعیش اینه که خب عموم مردم که واسه خوب نیست، بعدم از اینا حرف میزنن، حالا نق میزنن اینا چه بشن از خوبه، مثلا چما که شیعه، چما که شیعه هستی، چرا توجه به دیگران نمیکنه، از این حرفه که میشه. میگو ما احساس کردیم که امام خوشش نیومد از این حرف. حالا امام داره اینجا از کی دفاع میکنه؟ گویا از ثروتمندا دفاع میکنه، اما نه از هر ثروتمندی دفاع میکنه. اما یعنی نکن این از اون نکته ها که اینجوری نیست که صرف این که طرف پول داشته باشه آدم منفیه، میدونه خیلی آدم مثبتی هم باشه، صرف ثروت داشتن بدی نیست، و اگر آدم مثبتی باشه اینقدر با ارزش میشه که امام ازش دفاع میکنه. وقت امام گویا راضی نبود، میگفت که خب ما حالا ساکت شدیم که امام بگه. گفت که یا ابا محمد، ظاهرن خطاب به خود همین ابو بصیر میکنه، نه ابو بصیر و ابو محمد نیست، شاید هم لابد یک کسی از افراد که داشته حرف میزده خطاب به میکنه. اذا کان المؤمن غنیا رحیما وصولا له معروف الى اصحابه اعطاه الله اجر ما ينفق في البر اجره مرتين ضعفين. میگه اگر یه مؤمن باشه، اول المؤمن، اصلا بحث سر مؤمن اگر اینجور بود، یعنی مؤمن نبود اصلا بعضی باش نداره، پول دار بود، ولی آدم رحیمی بود، دلش برای دیگران و برای فقرا میسخت و وصول بود، یعنی پول میداد، کمک میکرد. له معروف عند اصحابه، وصول رو معنا میکنه خود امام، یعنی به دیگران، به دور بریاش و به دوستان و اینا، خلاصه هر کمکی که از دستش برمیاد میکنه. اعطاه الله اجر ما ينفق في البر اجره مرتين ضعفين، دو برابر خدا بهش اجر هم میده. چی فکر کردید که حالا شما چیز بکنید همینجوری صرف این که طرف پول داره شما نهایت نک بزنید؟ ببین امام دفاع هم میکنه، پول داره که آدم حسابی باشه ارزش داره، و حتی امام راضی نیست از این جور آدمی تو حتی یه نق بزنی که چرا داره، خب داره، صرف پول داشتن دلیل نیست. حالا من بعدا هم روایت زیادی تو همون بحث کنز که گفتم بعدم میاد، در بین که صرف پول داشتن بدی نیست، میگه دو برابر هم بشه عشر میده. حالا اصلا این دو برابر چه معنی میده؟ یه جاهای عشر امثالهات قرآن اومده چند برابر یعنی شه، اینو ما کار نداریم، هم يعني حقش ميدو خيلهم خوب چن برابرم دوبارم ببرم بهش میدن هیچ حرفی نره. لان الله ادامه حرف امامه، لان الله عز وجل يقول في كتابه وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا. لكن اي نقطه اول که چرا باید مؤمن میگه یه مؤمنی که آدم حسابی باشه و به فقرا کمک بکنه و به دوره برش کمک کنه، میگه و الا صرف پولدار بودن هیچ ارزشی نداره پیش خدا، نه اموال و نه اولاد. من بچه های زیاد دارم، من پول زیاد دارم، همی وضعیتی که انما اموالکم و اولادکم فتنه دیگه، همه اونجا که تو دنیا مردم رو گرفتار میکنه همه داشتن پول زیاد و فرزندان زیاد و ایناست. میگه اینا اصلا شما رو پیش خدا هیچ مقرب نمیکنه. و ما اموالکم و اولادکم بلتی تقربکم عندنا زلفا، ولی استثناء داره، الا من آمن و عمل صالحا. بله کسی مؤمن بود و عمل صالح هم انجام داد، حالا عمل صالح هر چیزی خودش، حالا اگر اموال داشته باشه بعد از همون اموالش عمل صالح، حالا غیر از نماز و روزه و اینا از اموالش هم عمل صالح اونجا وظیفه‌شه، اگر اینا رو انجام داد بله. فاولائک، حالا اونی که پول هم داره و انفاق میکنه یعنی عمل صالح هم انجام میده، فاولائک لهم جزاء ضعف بما عملوا. امام قشنگ این آیه را انتخاب بکنه که اینجور میگه، میگه دو برابر بهش خدا جزا میده. چی میگه شما دیگه؟ چی نق میزنید که چرا این پول داره؟ فاولائک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. و در روز قیامت هم در بهترین جاهای بهشت هم میره و با در امنیت هم هست. این نیست که فکر کنید صرف که پول داره خدا میزنه فردا قیامت تو سرش، نه ابدا تو سرش نمیزنه. تو پول داشته باش، کار خیر هم بکن، خیلی خوب. خب یه دو سه تا روایت هم داریم درباره توصیه هایی که ائمه برای ثروتمندان میکنن که خود به خود اینم هست. حالا انشالله تو بحث فقر هم بیاریم، از اون راش هم توصیه های زیادی هست که ائمه به فقرا میکنن که مواظب خودتون باشید. محمد ابن کعب از پیغمبر روایت میکنه صلی الله علیه و آله که فرمود انما اتخوف على عبدي من بعدي ثلاث خلال ان يتاول القران على غير تاويله وان يبتغوا زله العالم او يظهر فيهم المال حتى يطغوا ويبطروا. على روايه پیغمبر ست مورد داره، میگه ما یکی از مواردیه که به خاطر اون روایت آوردیم، ولی حالا ما روایت رو کامل معنا میکنیم. از این مطالب زیاد از پیغمبر هست. پیغمبر مدل حرف زدن پیغمبر یه جور خاصی فرق داره با ائمه. میگه من بر امت خودم از سه تا چیز میترسم. بعد از من چه اتفاقاتی میفته؟ سه تا چیز هست که بر امتم میترسم بعد از خودم. این معمولا وقتی من بعدی میگه پیغمبر خیلی خطرناک، این همون فتنه های عظیمی که بعد از خودش گفته. روایت های زیاد است پیغمبر درباره این من بعدی داره، این من بعدی خیلی خطرناک، که یکیشون هم همینجاست. میگه اولین چیزی که میگه اون نکته اصلی که اون فتنه بزرگی و بدنبال از همه فتنه هایی که اومده، ان يتأول القرآن على غير تأويله، که قرآن رو تأویل بکنن نه بر اون تأویل واقعی خودش. این یه مسئله است که تأویل قرآن، حالا میگه ما بحث تأویل قرآن الان نداریم، انشالله اگر توفیق باشه بحث تأویل قرآن رو بگیم، روایتاش و اهمیت تأویل رو، که این چه خطرهایی تأویل داره و اصلا دنیا رو به هم ریخته این تأویل قرآن، و اصلا مشکل اصلی مسلمان ها مسئله تأویل قرآن. مشکل اصلی مسلمان ها تأویل قرآن، همش با هم، همه چیز سر همینه که پیغمبر، حالا یه روایت دیگه داره که میگه پیغمبر، حالا یا خودش میگه، ظاهرا خودش میگه خطاب به حضرت امیر، یا حضرت امیر میگه، یکی دیگه از ائمه، که پیغمبر سر تنزیل میجنگید و حضرت امیر سر تأویل. اینا پیغمبر سر این که این قرآنی که من آوردم سر خدا نازل شده، سر این تو کل دعوای پیغمبر سر این بوده، سر نزول قرآن، که اصلا این قرآن مال خداست. خب خود به خود پیغمبر قرآن رو معنا کرده، خیلی خیلی مفسر اصلی قرآن پیغمبره، ولی فقط اون چند تا چقدر مثلا پیغمبر چیز کرده و چقدر روایت پیغمبر و آقایون گفتن و نقل کردن درست و چقدر مخفی کردن و چقدر خراب کردن رو جای خودش. و بعدش ائمه نقل ائمه روایت ها رو گفتن، ائمه تفسیر کردن قرآن رو، تفسیرم که میکنن اون وقت تعبیل های قرآن میگن، یعنی این میگن آیه یعنی چی؟ و الا میتونه قرآن، قرآن یکی از امتحانهای بزرگ خدا همینه که قرآن طوری اومده که اگر کسی بخواد بازی در بیاره میتونه بازی در بیاره. خوارج اومده بودن همه جور حرف بی ربط میزدن، بی ربط ترین حرف خوارج زدن، اما خیلی جدی ابن عباس میره باشون بحث باشون بگیر و اینو گفتم قبل زنم میره باشون بحث میکرد، فایده هم نداشت. هست امیر گفت تو چی میکنی؟ سر قرآن باشون بحث میکنی؟ قرآن براشون آیه میخونی؟ قرآن هی معنا میکنن تقول و یکن، فایده نداره. برای که قرآن حمال ذو وجوه، میشه حملش کرد بر معناهای مختلف، بلوزا فایده نداره. اون هی یه چیز دیگه میگن، این تعبیر غلط. روایت بگو که نمیتونه حرف بزنه، چون روایت که بگی دقیقا یه معنی خاص میده، مثل قرآن نیست. ابن عباس هم هرچی بخوای روایت تو جیبش باروده دیگه. از فردا رفت روایت گفت روز اول خفشون کرد، تموش. اینا ها و قرآن نمیشه هر کس معنا کنه همینجوری. اونقدر بحث سر تفسیر به رأی و سر تعبیل و سر چیز مختلف. ولی مهمترین مسئله که پیغمبر بر کل امتش میترسه بعد از خودش تعبیل قرآن. یکی دیگه ان یبتغوا زلة العالم، که میگه اگر یه نفر عالمی، حالا عالم معنای مختار، حالا عالم دیگه حالا کسی که آدم بشه مطالب دین رو میگیره، عالم دینی البته نه فیزیک خونده باشه، میگه بعضی دنبال اینا که اشتباه عالم رو پیدا کنه. این هم یکی از نقص هایی که خیلی ها داره، نالون هم هست و قدیم هم زیاد بوده. اینجا این گفت اونجا که نمیفهمه اینجا فلان جا اشتباه میکنه. یه یکی از مشکلاته که وقتی اینجور بکنی تو از اون عالم نمیتونی استفاده درست بکنی، در صورتی که باید بفهمی درست. حالا تو راه حلش هم میگه خودش. و مشکل سوم همین مسئله که ما دنبالش هستیم، او یظهر فیهم المال حتی یطغوا و یبطروا، یه که پولدار بشن. بعضی ملت ها پول دارن، ولی ما هم جایی هستیم که اینجور وضعیتی میشه گفت. وقت طغیان میکنه آدم وقتی پولدار شد، وقتی جامعه انجور شد جامعه پولدار طغیان میکنه. جامعه اسلامی هم بعد از پیغمبر هم جور شد و فتوحات رو بگیر و ببند و از جای دیگه اموال بیار و همه اون طغیان هایی هم که تو تاریخ گفته شده. و یبطرو یعنی این که احساس غرور کنن و احساس تکبر بکنن و فکر کنن ما چی داریم، ما کی هستیم، ما کجا هستیم. هنوز که هنوز آقایون افتخار میکنن به فتوحات قدیم ها و ما اون زمان ها چه بودیم، حالا حیف که الان نیستیم. حالا بعد پیغمبر راه حل این سه تا اشکال رو میگه. و سأنبئکم المخرج من ذلک، یا انبئکم، راه حل اینا رو میگم. اما القرآن فعملوا بمحکمه و آمنوا بمتشابهه. این حد اقل قضیه است. یه آیاتی هست محکمه، آیت محکم آیاتی کاملا واضحه، هیچ حرفی توش نیست، میگه اونها رو بهش عمل کنید. خب و آیات متشابهی هست که هم مشکل سر همونجاست، امتحان اینجاست. آیات متشابه که خیلی هم مهمه، ولی میتونه معناهای مختلف بده، معناهای حتی آدم ممکنه معناهای ضد و نقیض بگیره. اینا رو فقط ایمان بهش بیارید، ولی بی خودی از خودتون معنا نکنید. قبول کنید از قرآنه یه معنی خاص بده، اما کی میتونه معنا کنه؟ اونی که بعد معنا کنه نرگ، اون اول العلم و ائمه. اصلا دعوای ما با دیگران سر همینه که تعبیل قرآن رو بعد ائمه کنن، نه هر کس. اونا خب ائمه رو ندارن، هر کس برای خودش تعبیل میکنه. این نتیجه که این افتضاحی که میبینیم. این درباره قرآن، اما درباره عالم هم فانتظروا فیئته ولا تبتغوا زلته. اشتباه کرد منتظر خودش اشتباهش رو درست میکنه، یا بهش اشاره همه کسی میکنه بکنه، نه اینکه برید آی خراب کردن چه بکنی تو آبروی عالمه، برید خودتون استفاده نمی خودتون ضرر میکنه، تو مجبور رهاتون بکنه برو خودتون. اینم در برای علما یعنی کسانی که میان راهنمای دینن. و اما المال فان المخرج من شکر النعمه و اداء حقه، میگه که اما مال پول زیاد گیرتون اومد، اولا شکر نعمت کنید و اداء حقش کنید، حق پول رو بده. حالا این حق پولم بحث ها داره که حالا واجبش چقدره مستحب چقدره، خیلی از اونه که ما فکر میکنیم مستحبه همون واجب هم هست، به فقرا دادن و به همسایه ها دادن این نه مستحب، نه فکر کنی که من نسره کدر همه نه واجب، این بحث مفصلیه که واجبش و مستحبش چیه و الاخره. حالا من روایت بعدی بخونم، دو روایت سریع تر بخونم وقتم کمه. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید العفاف زینة الفقر و شکر زینة الغنا. هر یکی این نکته مثبت داره، آدم اگه فقیره عفاف داشته باشه، این زینت فقیره، یعنی فقیر مرتبه به درد بخوره محترم اونه که عفاف داشته باشه. عفاف یعنی چه؟ یعنی دستش به دیگران دراز نکنه، التماس اینو اون نکنه. حالا جاهای خاص خود به خود آدم مثلا میفهم بچه کار بکنه که جوری مشکلش رو حل کنه، اما که گدایی اینو اون بکنه به هر جا بره بخواد چیز بکنه آبروی خودش رو ببره، این نکن تو رو زشت میکنه. زینت فقیر یعنی مرتب بودن فقیر، اما آدم پولدار زینتش به اینه که شکر کنه، و شکر هم یعنی هدای تمام حقوق لغیر، نه که بعد بگه شکران لله، اونم یکیش البته. باز هم روایت آخری از امیر المؤمنین بخونیم انشاءالله که دیگه تموم بشه این مطلب. علیه السلام می فرماید لا ينبغي للعبد ان يثق بخصلتين العافیه والغنى، میگه که مواظب باش دو تا چیز رو خیلی باورت نشه بشون، دلت خوش نگه، دلگرم این دو تا چیز نباش، که یکی از مشکلات ما همینه، العافیت و الغنا. که عافیت یعنی که حالت خوب باشه، صحت داشته باشی، و این که وضعت خوب باشه، پولدار باشه. در یه چشم به هم زدن هم اینا از بمیره، یعنی اگر خدا بنا باشه که خرابش بکنه، خرابش میکنه تا یه بارا میتونه که وای که چه شد، یه چشم هم زدن، یه حواست پرت بشه، یه تصادف بکنی، هر دوتا اینا رو از دست میدی، با چه فاجعه هم از دست میدی. و خیلی راهی دیگه، هم صحت رو از دست میدی، هم پول رو از دست میدی، بگو معلوم میشه بلاهای سرت بیاد. بین اتراه و معافا ادسقم، همینجور که میبینیش و الان سرحفظ ها رو مرحب یه باره میدیم مریض شد، الان این مریض شد بگم و غیر از حادث ها بود چیزی که اونم جزی از همینه. و بینا تراه غنیان اذ افتقر، ای آدم خوبیه، ای توپ نمیدونم پولش خراب نمیدونم از بین نمیبره نفهم چه میکن، یه باره میبینی که ضربه اساسی خورد و دیدید میلیاردرهای بزرگ دنیا که یال اسم بودن ارزش این گاده مسیبشون بیا راحت ندارن، یه بارم این فقیر شد که چی محتاج شد دیگران بهش کمک بکنن چیز کنن. میگه به این دوتا مغرور نشو، مواظب به خودت باش، اینا اگر صحت داشتی، اگر پول داشتی، شکر اینا ادا بکن که خدا اینا ازت نگیره، بتونی هم برای دنیات مفید باشه این رو من برای آخرتت. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.